الا يعوده ورزقهما وهو العلي العظيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى تنفسهم لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا وكسوا هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمود و پیش از این اشاره کردیم که معانی سور در شفا مذکورند، شفای ابن سینا، و این معانی در آن موضع بعضی به بعضی رجوع دارند. معانی که ذکر شده برای صورت معانی مختلف، بعضیشون یکی هن با هم، اگرچه عبارات مختلف است. صدر المتعلهین را بر موضع دوم از آن دو تعلیقه است مفید و معرفت به آن موجب خواهد گشت در آنچه که ما در صدد آنیم زیادتی در بصیرت و آگاهی حاصل شود. این دو تا موضع رو تعلیقات ملا صدرا رو آقا جان میارن که در معانی صورت چه اصطلاحاتی وضع شده برای چه معانی هدف از این لفظه. اما در موضع اول از کتاب شفا میگوید گاه صورت گفته می شود و مراد ماهیت است که چون در ماده حاصل آید از جهت نوع قوامش بخشد. ماهیت که در ماده حاصل میشه مثل ماهیت انسانی، ماهیت اسب، ماهیت فلان که در ماده حاصل میشه به این صورت گفته میشه و خود نوع را صورت گویند. یا نوع قبلا گفتیم جنس و نوع. جنس مثلا حیوان یه جنسه، هر جنسی تحتش انواعی داره، یه نوعش انسان، یه نوعش میمون، یه نوعش اسب، یه نوعش فلان، انواع مختلفی که در تحت این جنسه. به خود نوع هم صورت گفته میشه، مثل میگیم صورت انسانی، صورت اسب، صورت حیوانی، که البته اون صورت حیوانی اون جنسه و شکل و تخطیط را نیز صورت. شکل و تخطیط یعنی چی؟ یعنی خط و خطوطی که همین صورتی که ما میگیم صورتت کثیفه برو بشو صورت تو، منظور اینه، به اینم صورت گفته میشه. و هیئت اجتماع را هم صورت گویند، چون هیئت عسکر، یه اجتماعی که دور هم میشن به اون هیئت اجتماعی هم صورت گفته میشه، لشکر مثلا میگیم صورت لشکر، پس به اون هم اطلاق صورت میشه. و صورت مقدمات مقترنه، مقدماتی که شما میچینید کنار هم یه نتیجه ازش بگیرید، اون مقدمات هم که کنار هم جمع میشن باز به اون صورت گفت، صورت مقدمات. همچنین نظام مستحفظ را صورت گویند، چون شریعت، یا یه نظام محفوظی رو مثل دین، شریعت، دین اسلام، این خودش میگیم صورت دین، صورت دین، که به این هم اطلاق صورت میشه، اون آداب و نسکی که در یک دین وجود داره به مجموعه اونها چی صورت اطلاق میشه؟ صورت، صورت اسلام. و هر هیئتی به هر کیفیتی را صورت گویند، هر شکلی که به وجود بیاد، چه معنایی، مفهومی، مادی، اجتماعی که میکنن دور هم، مثل یه موقع میگیم اجتماع چند نفر انسان که میشن یک لشکر، اجتماع مقدمات گرد هم میشن صورت مقدمات، اجتماع آداب و نسک که میشه صورت دین، حقیقت هر چیزی را جوهر باشد یا عرض صورت گویند و این مفارق نوع است. حقیقت هر چیزی، حالا غیر از اون نوع که گفته میشه که مثلا نوع انسان یا نوع حیوان، چه جوهرش رو مد نظر بگیریم چه عرض، حقیقتش رو وقتی میخواییم بگیم میگیم صورتش، صورت عرض یا صورت جوهر. چه گاهی جنس اعلا را نوع گویند. جنس اعلا چیه؟ ببینید ما گفتیم حیوان انواعی داره تحتش، خب حیوان چیه؟ جنسه. جنس اعلا چیه؟ خود حیوان نوعی از ماده است، نوعی از جسمه، یعنی جسم انواعی داره، یه نوعش حیوانه، یه نوعش نباته، گیاهه، یه نوعش جماده. پس خود این جنس یه موقع چی میشه؟ نوع گفته میشه که بالاترین جنس در عالم ماده همون جسمه یا ماده است که جنس اعلا بهش گفته میشه، که این هم اینجا هم گاهی وقت اطلاق صورت بهش میشه، صورت جسمیه، هر چیزی که دارای جسم باشه. و چه بسا معقولات مفارقه ماده را نیز صورت گوین، معقولاتی که مفارق از ماده است، مثل علم، مثل قدرت، یا خود موجودات مفارقه مثل عقول بسیطه که در شریعت از اونا به ارواح تعبیر میشه، که گاهی وقت به اونا هم صورت اطلاق میشه. این موضع رو که شما متوجه شدید، حالا بقیهش دیگه تکرار میشه. و در موضع دوم میگوید و اما صورت، پس گوییم صورت، پس گوییم گاه صورت گویند هر معنایی بالفعل را که شایسته آن است که به تعقل آید. هر چیزی که بهش اونو تعقل کرد، ادراکش کرد، میشه چی؟ صورت. میگیم دارای صورته. حتی جواهر مفارقه، جواهر مفارقه یعنی همون چیزی که عرفا میگن ارواح، به این معنا صورند، به این معنا که در نظر بگیریم، پس به اونام اطلاق صورت میشه. و گاه هر هیئت و فعلی را که در قابلی وحدانی یا ترکیبی باشد، هیئتی که در قالب ترکیب مثل لشگر، در قالب ترکیب، اما وحدانی در یک شکل واحد، وحدانی یعنی واحد، که در یک قابل واحد پیاده شده باشه، اطلاق صورت بهش میشه. تا حرکات و اعراض نیز از صور باشن. خود حرکات هم مثل میگیم صورت راه رفتن، صورت خندیدن، به نام اطلاق صورت میشه. و دیگر آنکه آنچه را که ماده به واسطه اش بالفعل تقوم میابد صورت میگوین. قوام ماده به چیه؟ قوام یخ به سرماست، قوام آتش به گرماست، میگیم صورت سرما، صورت گرما، هر چیزی که ماده به اون قوام پیدا کنه، صورت مبقیه، اون چیزی که با موجه بقای اون میشه. بنابراین جواهر عقلیه و اعراض دیگر نتوانند که صور باشند با این تعریف. و نیز گفته می شود صورت و مراد آن چیزیست که ماده به آن کامل می گردد، اگرچه بالفعل به آن متقوم نباشد، مانند صحت. میگیم صورت صحت، صورت سلامتی، که ماده به وسیله او کمال پیدا میکنه، یا رسیدن به بلوغ که موجب کمال ماده است. قوام ماده به او نیست، اما موجب کماله، که اینم اطلاق صورت بهش میشه. مثل میگیم صورت جوانی، صورت پیری و این و آنچه که به واسطه آن به طبع متحرک است، حرکت به طبع داره. میدونید حرکت چند نوع دیگه، حرکت طبیعی، حرکت قصری، حرکت ارادی. حرکت طبیعی اون حرکتی که در خود طبیعت وجود داره، مثل چی؟ مثل بالا رفتن آتش. آتش طبیعتاً به طرف بالا حرکت میکنه، پایین فرود آمدن سنگ یا آب، سنگ یا آب طبیعتاً از بالا به طرف پایین میاد، اینا حرکت طبیعی هست. حرکت قصری حرکت اجباریه، انسان برخلاف طبیعت، برخلاف حرکت طبیعی، حالا انسان که نه، هر حرکتی که برخلاف طبیعت اون شی باشه، مثل اینکه شما مشکی رو پر آب کنی، پر هوا کنی، فرو کنی در زیر آب، این حرکت قصری بهش میگن که برخلاف طبیعتشه، چون همیشه آب زیر هوا قرار میگیره، هوا روی آب واقع میشه. یا مثل اینکه یک کیسه ای رو پر از بخارات کنی، دود که باید به طرف بالا بره، ولی اونو به سمت پایین فشار بدی، حرکت قصری، حرکتی که برخلاف طبیعت باشه. حرکت ارادی، حرکتی که با اراده انجام میگیره، مثل حرکت انسان، حرکت حیوان. خب و آنچه را از اشکال و جز آن که در مواد به واسطه صناعت حادث می شود، صنعت، صنعت هایی که حالا اشکالی که صورت میز، صورت دوچرخه، به واسطه صنعت تو ماده پیاده شده، اینا اطلاق صورت بهش میشه. صورت خاصه گویند، اینا رو میگن صورت خاصه. همچنین نوع شی و جنس و فصلش و جمعی اینها رو صورت گویند، جنس و فصل و نوع اینا رو بهشون اطلاق صورت میشه. و کلیت کل در جمعی اجزانی صورت است، در جمعی اجزایی که در یک موجودی به کار رفته اطلاق میشه گاهی وقت صورت بر اون اجزایی که در اون کل به کار رفته، مثل صورت ساختمان وقتی که اتاق و دستشویی و حمام و اینا درش هست. اما تعلیقه صدر المتعلهین در موضع دوم عبارت است از مطلبی که اینجا می فرماد. این مطلب دستبندی مطالبی که گفته شده، اینجا دستبندی داره میکنه که این مطالب به این صورت دستبندی میشن. اگه اون مطلب رو متوجه شده باشید دیگه حالا اینجا مشکلی نیست زیاد. در موضع دوم عبارت است از برای صورت معانی متعددی ذکر کردن که به اشتراک لفظی بران معانی دلالت دارد. اشتراک لفظی چیه؟ اشتراک با گاهی وقت لفظیه، گاهی وقت معنویه. اشتراک لفظی اونیه که فقط در لفظ مشترکن. مثلا ما میگیم شیر، شیر، هم به شیر آب میگیم شیر، هم به شیری که تو قفسه میگیم شیر، هم به شیر گاو که میخوریم میگیم شیر. این که میگیم شیر مشترکه، اما اشتراکش لفظیه، معنوی نیست. اما وقتی به حسن و حسین و تقی و نقی، به همه اینا میگیم انسان، این اشتراکش چیه؟ معنویه، چون در یه معنای مشترکن با هم. در اشتراک لفظی مولانا در مثنوی یه مطلب قشنگی داره که میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، در نوشتن گرچه باشد شیر شیر، آن یکی شیر است اندر بادیه، یعنی بیابان، وین یکی شیر است اندر بادیه، یعنی کوزه خمره، آن یکی شیر است آدم می خورد، این یکی شیر از آدم میخورد. دوفتشون یعنی اشتراک لفظیه. میفرماد صورت هم که گفته میشه گاهی وقت اشتراک لفظیه، تو معنا این معانی اشتراکی با هم ندارن، چنان که این رأی جمهور است و کسی که با دقت نظر در این معانی ششگانه بنگرد آنها را در امری واحد متفق خواهد یافت. که این موارد ششگانه که به شش امر تقسیم میکنه جناب ملا صدرا معانی صورت رو، این امر بالفعل بودن شیء است که شیء فعلیت داشته باشه، یعنی متحقق شده باشه. مثل که مثلا شما از خاک وقتی کوزه درست میکنید میگیم این خاک بالقوه کوزه بود، اما حالا بالفعل کوزه شده، فعلیت پیدا کرده. پس میتوان همه آن معانی را به معنای واحد که آن معنای صورت هست رجوع داد، که فعلیت، فعلیت منتها در چه زمینه ای؟ حالا هر کدوم متفاوتن دیگه. میگه تمام معانی صورت میتونه به معنای فعلیت رجوع داده بشه و بنابراین مرجع اختلاف امور دیگر است. اگر در معانی صورت اختلاف هست به خاطر موارد دیگه است و آن بدین گونه است که بگوییم فعلیت شی یا به حسب معنا و مفهوم است که از نظر معنا و مفهوم فعلیت پیدا کرده، و یا به حسب وجود و حقیقت، یا به حسب خارج، یعنی وجود و حقیقت منظور مرتبه مادی، که قسم اول همان معنای ششم است که ذکر شد بالا، و قسم دوم که وجود یا حقیقت باشه، یا در آن شرط است که مقارن امری بالقوه باشد، و یا شرط نیست که قرین باشه با امر بالقوه، یا که در شرط نمیشه، و این قسم دوم همان معنای اول است. و بدین وجه هست که مفارق را صورت بلا ماده گوین، موجودات مفارقه را صورت بدون ماده میگن، چنان که صورت منتزعه از مواد به تجرید مجرد و نزع نازع را نیز صورت گویند. همون بحثی که در معرفت نفس داشتیم که ما موجودات رو چجوری ادراک میکنیم، کیفیت ادراک. در کیفیت ادراک گفتیم اتحاد باید باشه، برای اینکه اون صورت با نفس متحد بشه گفتیم نفس صور رو از ماده تجرید میکنه، چون ما با اون صورتی که درک میکنیم متحد میشیم، اونم باید مجرد از ماده باشه. پس نفس ما صورت رو از ماده تجرید میکنه، نزع میکنه، جدا میکنه و با او متحد میشه، یا به او علم پیدا میکنه. حالا که میفرماد اینم اطلاق صورت بلا ماده، اینجا هم صورت بلا ماده است. و واجب تعالی را صورت و صور گویند، صورت همه ای صورت ها، یعنی حقیقت الحقایق. چون گفت بالفعل باید باشه دیگه، میگه فعلیت همه ای فعلیت ها، کمال همه ای کمال هاست. البته یه بحثی ما در مورد صورت داریم، اینجا که مطلب به پایان برسه اون بحث رو مطرح میکنیم که در موردش فکر کنیم. خب واجب تعالی را صورت و صور گویند از آن روی که در او فعلیت وجود ارتفاعا اقوا و اتم و اشد از آنچه که بالقوه است میباشد. میگه به چه جهت به حق تعالی میگن صورت و صور؟ به خاطر اینکه وجود در نهایت فعلیت، در وجود حق تعالی، یعنی در نهایت کمال و شدت، که دیگه بالاتر از اون متصور نیست. و قسم دوم همان است که مقارن است با ما بالقوه، مقارن است ما بالقوه را، یعنی قرین ماده است. پس ضرورتاً ما بالقوهش به فعلیت وارد می شود، به فعلیت می رسه یعنی. و این خروج از قوه به فعل که آمده از قوه به فعل رسیده یا به صناعت است که یک انسانی آمده صنعتی درست کرده یک شیئی رو از قوه به فعل رسونده و یا به آن نیست، یعنی که خروجش از قوه به فعل به وسیله عقل فعاله، مثل تمام میوه هایی که سبز میشن. چه کسی اینا رو از قوه به فعل میرسونه؟ چه کسی اون دانه رو میاد صورت میوه بهش میده از قوه به فعل میرسونه؟ شو قسم اول که صناعت باشه که به صناعت است، همان معنای پنجم است، و قسم دوم یا مطلق است و یا نیست. خب حالا یا مطلق است یا نیست، مطلق بودنش میشه قسم اول از آن، همان معنای دوم است، و قسم دومش یا در کمال اولش است یا نیست. اول همان سوم است و دوم همان چهارم است. اطلاق داره این صورتها رو به یه جا ارجاع میده که تقسیم بندی کنه. خب آن بخش از عبارتی که پیش از این نقل شد که کلیت کل در جمیع اجزانی صورت هست، کلیت کل صورتی داره در جمیع اجزا، اون صورت اطلاق میشه. میفرماد معنایش این است که امور کثیر که آن را جزئی صوری حقیقی نیست، کلیت و جمعیتش را گویند که آن صورتی است در اجزا. موجودات متکثره، ببینید یه موقع مثلا میگیم ساعت، ساعت یه مجموعه یه کلیه که دارای چیه؟ اجزاءه، جز جز داره. خب اما به هر کدوم از این اجزاء ما میتونیم اطلاق صورت ساعت کنیم. ما به کل اون اجزا میگیم چی؟ ساعت. اما به جز جز اون ساعت، عقربه، چرخ دنده، به اینا دیگه صورت ساعت اطلاق نمیشه. و شک نیست که این سخن از روی مجاز است که در آن اعتبار ذهنی وحدت، یه وحدتی قائل شدیم برای این اجزا که گفتیم صورت ساعته، به صورت خارجیه که جهت وحدت است تشبیه شده است، که بعد بخوایم حالا این صورت رو به اون اجزا اون اطلاق کنیم که اعتباریه میشون میفهم. خب یه نکته ای رو بگیم عزیزان، و اون اینه که ما میگیم این عالم دارای صورتی است و ماده است، که معانی صورت هم حالا گفتیم چیه. این صور، حالا در عالم ماده میگیم، منظور اون مفارقات و مجردات از ماده نیست. این صور قائم به مادن، هر صورتی که شما تو این عالم میبینی یه ماده ای داره، صورت بدون ماده نداریم. ماده بدون صورت هم نداریم. تو این عالم ماده‌ای دارید که صورت نداشته باشه؟ نه. صورت آب، صورت خاک، صورت درخت، صورت انسان، ما ماده بدون صورت نداریم. حالا بحث در اینه که خود ماده چیه؟ ابن سینا یه تعبیری داره، میگه ماده مثل اون پیرزن زشتی میمونه که نقاب صورت رو به خودش زده، که هیچ گاه نقاب رو از صورتش بر نمیداره. ماده یه چیز، صورت یه چیزه، اما هیچ وقت ما ماده بدون صورت نداریم. هیچ وقت ماده نداریم که صورت نداشته باشه. اما بحث ما اینه که اون ماده چیه؟ تحقیقی کنیم، چون این بحثی که ماده و صورت تو فلسفه خیلی بحث شده روش. اون چیزی که فلاسفه به عنوان ماده میگن یا حیولا و صورت، اون حیولا چیه؟ ما اگر یه ماده ای رو ریز کنیم میرسیم به چی؟ میرسیم به سلول. یه حیوانی رو ریزش کنیم میرسیم به سلول. سلول خودش دارای صورته. اول از این خودش حیات داره، تولد داره، غذا خوردن داره، تولید مثل داره، مرگ داره. خود سلول و صورتی داره خودش، خود سلول. صورت ما قائم به این صورت هاست، یعنی اجتماع صور سلولی جمع شدن دور هم یه صورتی رو به وجود آوردن به نام صورت انسان. درسته؟ از اجتماع صور سلولی صورت دیگه‌ای درست شده به نام صورت انسان، که حالا این خودش یه حیات مجزایی داره. انسان یه حیاتی داره غیر از اون حیات سلولی. اونا زندگیشون برای خودشونه، مرگ و میرشون برای خودشونه. حالا بحث اون بحث حیات نیست، بحث صورته. خود صورت سلولی رو هم که ما بشکافیم میرسیم به صورت مولکول. مولکول هم دارای صورته، صورت مولکولی داره. باز اون صور مولکولی جمع شده اند یه صورت سلولی درست کردن. پس اون صورت سلولی هم خودش قائم به صورت مولکولیه. صورت مولکولی رو هم که بشکافیم میرسیم به صورت اتمی. اتم ها یک آرایش خاصی گرفتن در هر ماده ای، چون میدونید آرایش اتمی خوندید تو شیمی دیگه، متفاوتن آرایش های اتمی. چرا مواد مختلفن؟ سنگ این خصوصیت رو داره، آب یه خصوصیت دیگه داره، چون آرایش های اتمیشون با هم متفاوتن. خب پس اتم هم یه صورت خاص خودشو داره که صورت مولکول قائم به صورت صور اتمیه. صورت اتمی چه جوریه؟ صورت اتمی یه فضای مجازیه. صورت اتم یعنی اتم یه شیء واحد نیست که به ما نشون بدن. اتم یک فضای مجازیه. فضای مجازی یعنی چی؟ ذرات اتم که به دور هسته مرکزی میچرخن یک ابر اتمی درست میکنن. یعنی چند تا ذره به دور یک ذره میچرخن، طواف میکنن. از طواف اینا ما اون رو، اون حجم رو یه ذره میبینیم. مثل این که شما یه توپ بدن دستت، این توپ جرمی نداره، یه نخود اون وسط، چند تا نخود دورش میچرخن، یه ابری ایجاد میکنن که ما فکر میکنیم یه توپه، در حالی که اون توپ اصلا فضای خالیه، یه حجم فقط. اتم اینجوریه. حالا که خودش بازی صورتی داره، پس آقا این عالم که همه صورت رو صورت شد، پس اون حیولایی که فلاسفه میگن کجاست؟ پس اون ماده چی شد؟ ما هرچی که میرسیم به صورت میرسیم. ابن سینا میگه ماده صورت نداره. خب با چجوری ماده رو پیدا کنیم؟ ذرات اتمی رو هم که بشکافیم میرسیم به ذرات بنیادین. ذرات بنیادین همون ذراتی هستند که به نام ریسمان، که اون از اونها اتم، اون ذرات اتمی به وجود میان که اونا می شکلی دارن، که اونجا دیگه تقریبا به بیشکلی میرسن، تقریبا به حالت بیشکلی میرسن، که اونا از چی به وجود میان؟ اونجاست که بحث مجرد و مادی گره داره میخوره به هم. فیزیکدان ها میگن انرژی، در شریعت ما میگه قدرت، و بالقدرت التي قدرتها، قدرتی که تقدیر خورده، یعنی اندازه خورده، اندازه خورده شده موجودات، اینا قدرتن. فیزیکدان ها میگن چی؟ انرژیه. فلاسفه میگن حرکت، حرکته، حرکت جوهری همینه بحثش. پس ما میبینیم این عالم صورت رو صورته، صورت رو صورته، و اسم المصور خداوند سبحان تمام این موجودات رو داره تصویر میکنه. چقدر صورت اتمی، چقدر صورت مولکولی، چقدر صورت سلولی، و بعد چقدر طبقاتن دیگه. این که میگه عرش طبقاتی داره، آسمان طبقاتی داره، زمین طبقاتی داره، اینا هم جز طبقات این عالم هن. اتم در یه طبقه است، مولکول در یه طبقه است، سلول در یه طبقه است، موجودات این عالم مثل انسان و حیوان و اینا در یه طبقه هستن، هیچ کدوم هم در هیچ طبقه ای نمیتونن نفوذ کنن. ما نمیتونیم بریم تو اتم، از اونا هم بیخبریم. اونا یه زبانی دارن برای تسبیح، طبقه بعدی یه زبانی دارن برای تسبیح، و همینجور بحثمون بحث صورت بود، صورت و ماده، که دیدیم اصلا ماده یعنی چی. قوام صورت به ماده است، اینا ملازم همن. دیدیم اصلا صورت یعنی قائم به قدرت اله، اصلا ظهور قدرته. اون چیزی که فلاسفه به نام حیولا میگن، اگر منظورشون همون قدرته، اگر منظورشون همون حرکت جوهریه که ملا صدرا میگه، میشه قبول کرد، بله. اما اگر فکر کنیم یه ماده بدون صورتیه که این صور ما قائم به اونه، نخیر، اینجور نیست. خب، و اینو بدونیم که تمام این صورت ها در تحت اسم المصور خداوند سبحانه، و این تازه عالم ماده است، تا برسیم در عوالم غیب، اونجا چه خبره. چند میلیارد، چند تریلیارد سلول تو بدن هر انسانی وجود داره، هر کدوم از این سلول ها یه صورت دارن، چند میلیون مولکول جمع میشن یه سلول رو درست کنن، چقدر اتم جمع میشن یه مولکول رو درست کنن، و چه خبره تو این نظام هستی که همه اینا در تحت ربوبیت خداوند حق سبحانن. بدان که مراد از آدم در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که فرمود خلق الله آدم علی صورته، و مانند آن آدم شخصی نیست، بلکه مقصود آدم نوعی است. آدم شخصی یعنی میگه حضرت آدم رو نمیگه، بلکه کل انسان رو میگه، آدم نوعی یعنی نوع آدم. عارف متعلق سید حیدر آملی در جامع الاسرار میگوید انسان مظهر جمیع اسماء جلالیه و جمالیه است. چه خدای تعالی فرماید و علم آدم الاسماء کلها، کلیه اسما به آدم تعلیم داده شد و پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم خلق الله آدم علی صورته، خلق کرد خدا آدم را بر صورت خودش، که منظور میگه آدم شخصی نیست، آدم نوعی، یعنی همه انسان ها. و آشکار است که هر کس بر صورت او باشد، یعنی بر صورت خداوند، جامع جمیع اسما و صفاتش خواهد بود. چه کسی میتونه بر صورت خدا باشه؟ کسی که همه اسما خدا رو دارا باشه. و مراد از آدم تنها آدم معهود نیست، حضرت آدم یعنی، بلکه مراد به اتفاق بیشتر مفسرین در اکثر مواضع قرآن اولاد اوست، اولاد حضرت آدمن، اکثر مفسرین اینجوری گفتن. البته بحث میخواد که آیا حضرت آدم رو میگه یا همه ابنا آدم رو هم شامل میشه، یعنی در ایشون میگه در اکثر مواضع که در قرآن هست بیشتر مفسرین گفتن منظور همه ابنا آدمن. واقعا همه ابنا آدم مثلا چی؟ مثل همین و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء تعلیم آدم شد، یعنی به همه انسان ها تعلیم شده، که حالا اینجا توضیح میده. یا مثلا وقتی در مورد حضرت آدم میفرماد و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، آیا حضرت آدم رو میگه یا همه انسان ها رو میگه؟ که باید اینا بحث بشه، باز بشه دونه دونه. خلاصش اینه، خلاصه بحث، که این امور یک امر بالقوه داره، یه بالفعل. که دقت کنید اینجا، همینجا الان سید حیدر خودش میفرماد و مراد از تعلیم اسما تعلیم بالقوه است نه بالفعل. یعنی این نیست که همه انسان ها بالفعل اسماء خدا رو دارا باشن، بلکه این قوه در وجودشون هست که دارای اسماء بشن. منتها در حضرت آدم این قضیه بالفعل بود. اون جایی که میگه و نفخت و فیه من روحی، این در مورد حضرت آدم بالفعل بود، در دیگران بالقوه است. یعنی باید به جایی برسن که این نفخ روح درشون صورت بگیره. و نفخت و فیه من روحی، دمیدم از روح خودم در او. انسان به جایی باید برسه که نفخ الهی درش صورت بگیره، نه اینکه بگیم همه نفخ الهی درشون شده. بالقوه دارای این هستن. از این رو هر کس که همه این اسما یا بیشترشان در او ظهور یابد، از غیر خود اکمل خواهد بود. لذا هر انسانی که ظهور کنه درش این اسما، تمامه یا اکثرش، این اکمل از دیگر انسانها خواهد بود. چه او، یعنی این انسانی که اینجوری شده، جز نبی یا ولی یا وصی از اوصیای انبیا و یا عارفی کامل از تابعین آنان نباشد. میگه این کسی که این اسماء الله درش بروز کرده، یا باید پیغمبر باشه، یا باید وصی پیامبر باشه، یا باید ولی از اولیا باشه، که همون شامل عرفای کاملین هم میشود. پس ظهور آنها بالفعل است در اون انسانهای کامل و به حسب استعداد، یعنی به حسب استعداد و قابلیت شخص، که حالا تا چقدر درش بروز و ظهور کنه، تا چقدر اون اسما بتونه به حسب قابلیت او بروز کنه. یعنی در سفر هستانی که سیر در اسماست، به حسب قابلیتش اون ولی اسما درش بروز میکنه. تا چقدر قابلیت داشته باشه، سعی وجودیش چقدر باشه. چنان که قول خداوند تعالی، قول خداوند جل ذکره بر این حقیقت گواه است: ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا لآدم الا ابلیس لم یکن من الساجدین. و به تحقیق که خلق کردیم شما را، سپس صورتگری کردیم شما را، سپس گفتیم به ملائکه سجده کنید بر آدم، فسجدو پس همه سجده کردن الا ابلیس مگر ابلیس، لم یکن من الساجدین که از سجده کنندگان نبود. خب اینجا ایشون برای مطلبش داره دلیل میاره، اما این آیه تفسیری داره، بحثی داره. مگر ما قبل از حضرت آدم خلق شده ایم؟ مگر ما قبل از حضرت آدم صورتگری شده ایم؟ این آیه چی میفرماد؟ که ما شما رو خلق کردیم، صورتگری کردیم، آنگاه به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنن. پس یعنی ما قبل از حضرت آدم خلق شدیم. نکته چیه اینجا؟ خیلی از مفسرین اینجا نتونستن از پس این حرف بر بیان و ما کد و رمزشو گفتیم، کلیدشو خدمت عزیزان. تو خطابات قرآن باید دقت کنید، اونجایی که مستقیم خطاب میکنه شما، به کی داره میگه شما؟ به هر کسی که خداوند نمیگه شو، از هر کسی رو خداوند مورد خطاب قرار نمیده. به کافران میخواد صحبت کنه، میگه قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران، خودش حرف نمیزنه با کافران. پس اینجا که میگه خلق کردیم شما را، پس یه عده ای رو داره میگه، یه عده ای که قبل از آدم خلق شده اند. همون کسی که خود پیامبر اکرم فرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من نبی بودم، آدم بین آب و گل بود. امیر المؤمنین کنتو ولیین و آدم بین الماء و تین، من ولی بودم، آدم بین آب و گل بود. این به همگان، بحث همگان نیست. که اونا قبل از خلقت عالم و آدم بودن و خیلی هم روایت داریم در این زمینه و آیتش هم در قرآن همینه که اونا قبل از خلقت آدم آفریده شده اند و صورتگری شده اند. حالا ایشون یه جور دیگه داره میخواد تأویل کنه، میگه چه در این آیه اشارت به جمع است نه فرد، میگه همه رو داره میگه، حضرت آدم تنها رو نمیگه، اگرچه پس از آن به فرد اشارت شده است که این حضرت آدم. حالا میخواد ایشون از این آیه استنباط کنه که این ام بالقوه در همه هست، باید به فعلیت برسه. اما بحث این آیه یه چیز دیگه است. بحث این آیه خطاب به انسانهای کامل اولیاء خدا هستن که سبقت دارن بر خلقت آدم، بر وجود حضرت آدم وجودشون مقدمه. من به صورت گرچه زادم زاده ام، من به صورت گرچه زادم زاده ام، در حقیقت جد جد افتادم. از زبان پیامبر اکرم میگه به صورت اگرچه من از حضرت آدم زاییده شده ام، زادم زاده ام، ولی در حقیقت جد جد افتادم، جد خودم حضرت آدم هستم. و و اینک گوهرهای گرانبها از بحر معارف و خزانه حکم، حکم امام وسیع امیر مؤمنان علی علیه السلام. آقا جان اگر دقت کنید در کتابهاشون خیلی لفظ وسیع رو به کار میبرن، به علت این که میفرماد دیگران قاصبان حق ولایت همون جوری که ولایت رو قصب کردن خیلی از القاب رو هم قصب کردن، که اولیش که لفظ خلیفه بود، خلیفه دوم که آمد به خلیفه اول میگفتن خلیفت رسول الله، جانشین رسول الله. دومی که آمد میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله، خلیفه خلیفه رسول الله. بعد او گفت اینجوری که نمیشه، خلیفه بعدی میشه خلیفت و خلیفت و خلیفت و رسول الله، پس به من بگید امیر المؤمنین. در حالی که لقب امیر المؤمنین رسول خدا به علی ابن ابی طالب دادن این لقب رو در زمان حیاتشون، القاب رو قصب کردن، همون جوری که صدیق اهل تسنن به کی میگن صدیق؟ به ابوبکر، ابوبکر صدیق. فاروق به کی میگن فاروق؟ به عمر میگن فاروق، در حالی که اینا القاب خود امیرالمومنین بوده. صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیرالمومنینه که اینا این القاب رو قصب کردن. حالا میفرماد تنها لقبی رو که نتونستن دستکاری کنن لفظ وسیع بود، وسیع پیامبر بود که تمام سفارش ها رو رسول الله به ایشون کرده بود، این یه دونه رو دیگه نتونستن دستکاری کنن، که خود همین لفظ وسیع خیلی حرفایی درش هست که چرا رسول اکرم به ایشون وصیت کردن، اون اموری که باید میدادن به ایشون دادن، دستورات رو به ایشون داده، چه باید کرد چه نباید کرد به وصی خودش گفته، که خود این لفظ وصی خیلی حرفایی رو میرسونه. خب از خزانه حکم، حکمت‌های امام وصی امیر مؤمنان علی علیه السلام که در حظ بر معرفت نفس بوده، تحریص میکنه انسانو بر معرفت نفس توسط عالم اوحدی عبدالواحد آمودی در قرر الحکم و درر الکلم کلم نقل شده است. قرر الحکم و درر الکلم به خواننده گرامی تقدیم میداریم. قرر و درر آمودی هم ترجمه شده هم منتخب شده کلمات قصاریه که از امیر مؤمنان نقل شده، شامل چند هزار کلمه است. حالا همش رو هم نگیم از امیر المؤمنینه، اما چیزی که هست اکثر کلمات از حضرت و اون کلمات کوتاه که پر از حکمته، که کتاب حدیثیه خیلی خوبیه اگر تهیه کنن عزیزان. کلمات قصار امیرالمومنین رو خیلی ها جمع کردن، اما قرر و درر کتابی دیگه به اندازه این کلمات قصار رو جمع نکرده. خود نهج البلاغه آخرش کلمات قصار داره، یا نصر اللعالی شیخ طبرسی کلمات قصار امیرالمومنینه، یا دیگران که جمع‌آوری کردن. در اون کلمات قصار در مورد نفس و معرفت نفس کلماتی ذکر شده که آقا جان اینجا تعدادی از اونها رو آوردن. می‌فرماید بزرگترین جهل، جهل انسان است به نفس خیش. بزرگترین نادانی اونی که انسان خودش رو نداند. همین اولش بیستیم. بزرگترین جهل، جهل انسان به نفس خودشه. آقا مگه میشه کسی خودش رو ندانه؟ که حضرت فرمود بزرگترین جهل، جهل به نفسه. میگیم اصلا کی خودش رو میدانه؟ چه کسی خودش رو میشناسه؟ اینو بگید اول. خودشناسی که شناختن بدن و شکم و روده و قلب و اینا نیست که. چه کسی خودش رو میشناسه؟ همه مردم گرفتار جهلن، چون هیچ کس خودش رو نمیشناسه که من کیم. اصلا کسی از خودش سوال نمیکنه من کیم. به هر کی بگی میگه من منم، من منم. در حالی که انسان وقتی در وادی مقدس من کیستم قدم گذاشت که من کیم، اونجا میفهمه که خودش رو نمیشناسد. تازه اونجا میفهمه که من خودمو نمیشناسم و بعد ورود پیدا میکنه به وادی خودش. یه داستانی بود، داستانش قشنگ بود، حالا ادبیاتش مشرکانه است، که ظاهراً مال هنود هندی ها، از کتاب های اونهاست. دورا دور من یه چیزی تو ذهنمه. میگه وقتی خدایان آدم رو آفریدن، بزرگترین موجودی بود که آفریده شد، با هم اجتماع کردن، گفتن این موجود خیلی توانایی هایی داره، نکنه این به اسرار خدایی واقف بشه. به اسرار همه چی میتونه واقف بشه، اما اسرار خدا رو کجا بذاریم که این نتونه پیدا کنه اسرار خدایی رو؟ گفتن در قعر دریاها. گفتن نه، این میره به قعر دریا پیدا میکنه. گفتن در درون زمین، اعماق زمین. گفتن نه، این میره پیدا میکنه. گفتن در آسمان. گفتن نه، این میره پیدا میکنه. اون خدایی که از همه بزرگتر بود، حالا میگم این ادبیات مشرکانه اونهاست، گفت من میدانم این سر رو کجا قرار بدیم که این سراغش نره. گفتن کجا؟ گفتن در درون خودش. این سراغ همه چی میره جز خودش. اگر این رو در درون خودش بذارید، این نمیره سراغ خودش. همین جور هم هست، اتم رو میشکافه اما نمیگه من کی هستم. فضاپیما درست میکنه تا کره ما هم میره اما نمیگه من کی هستم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. بزرگترین جهلم جهل انسان به نفس خیش است. بزرگترین جهل چرا؟ چون انسان بزرگترین موجوده. کسی که این موجود رو نشناسه پس بزرگترین جهل رو داره. کلمه دومش رو هم بخوانیم. فرمود بزرگترین حکمت معرفت انسان است به نفس خیش. بزرگترین حکمت و فلسفه و دانش اینی که خودت رو بشناسی. اگه مردم خودشونو میشناختن پس همه حکیم بودن، چون حکیم نیستن چون خودشونو نمیشناسن. اگر میخواییم بزرگترین حکیم بشیم خودمونو بشناسیم، فکر کنیم در وجود خودمون، اینی که آره که میتونیم کنیم. راهش رو گفتیم از قرآن، نسو الله فانساهم انفسهم، فراموش کردن خدا رو، نتیجه این شد که خودشونو فراموش کردن. خدا رو چجوری میشه به یاد بیاری؟ خودتو چجوری میشه به یاد بیاری؟ با به یاد آوردن خداوند، با ذکر خدا میتونی به معرفت خودت برسی. انشاءالله که خداوند همه ما رو در صراط مستقیم در مسیر معرفت نفس و معرفت خودش قرار بده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان توجه کنن، خواهران برادران، در مورد